بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدین محلی رحمه الله، رسیدیم به جلسه 38. باب و ترتیب الادلت. خب این باب در مورد ترتیب ادله است. قبلا در ابتدای کتاب در تعریف اصول فقه خوندیم که طرقه على سبیل الاجمال و کیفیت الاستدلال بها. اصول فقه طرقه على سبیل الاجمال، طرق فقه یعنی ادله فقه بر سبیل اجمال. و کیفیت الاستدلال بها، و چگونگی استدلال به آنها. و گفتیم که چگونگی استدلال به آنها، خب وقتی که یعنی تعارض پیش میاد، کدوم یکی مقدم بکنیم کدوم یکی مؤخر. بس باب ترتیب ادله از این جهته، از جهت کیفیت استدلال به طرق فقه، به دلایل فقه. و اما الادله فیتقدم الجلی منها علی الخفیه و ذالک کالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي. اما ادله، خب بخوایم ترتیب بندی بکنیم کدام یکی مقدم میشه، میگه این دلیل ها مقدم میشه دلیل جلی که واضح آشکار از آنها بر دلیل خفی. خب آن مانند ظاهر و مؤوله. خب ظاهر مقدم کرده میشه بر مؤول، پس مقدم کرده میشه لفظ در معنای حقیقی بر معنای مجازی. مانند مثال که زدیم، رأیتو اسدن، شخص میگه من اسد را دیدم. حقیقت اسد حیوان مفترسه و مجاز آن شخص شجاع. وقتی که داره میگه رأیت اسدن، شیر را دیدم، ظاهر اینه که شیر جنگل رو دیده، اسد شیر جنگل رو دیده. و احتمال این احتمال قوی تر بود که ظاهر بهش میگیم، احتمال پایین تر اینه که شخص شجاع رو دیده که اون مؤوله. خب حالا ما قرینه ای نداریم، رأیت اسدن، کدوم یکی رو میگیریم، کدوم معنا رو، اون معنایی که ظاهره یا مؤوله؟ اون معنایی که ظاهره رو میگیریم، میگیم شیر جنگل رو دیده. خب پس این همون معنای حقیقی میشه، ترجیح دادیم بر معنای مجازی وقتی که قرینه‌ای و دلیلی نداشتیم. والموجب للعلم على الموجب للظن وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. وآن چیزی که موجب علمه، علم رو و یقین رو ایجاب میکنه، بر آن چیزی که ظن و گمان رو ایجاب میکنه. و آن مانند متواتر و آحاد. متواتر گفتیم خبریه که ایجاب کننده علمه، اما آحاد نه ظنه. پس متواتر بر آحاد مقدمه. مگر متواتر عام باشه و آحاد خاص باشه، و اینجا از باب تخصیصه که ما با متواتر عامه و آحاد خاصه، پس میاییم عام را تخصیص میکنیم، عام متواتر را تخصیص میکنیم با خاص آحاد، و اینو خوندیم در تخصیص کتاب با سنت، تخصیص قرآن با سنت. قرآن متواتره، سنت اگر آحاد باشه، خب سنت میاد که آحاد قرآن را که متواتره را تخصیص میکنه، اگر قرآن اونجا لفظ عام باشه و در سنت خاص باشه. خب این که گفتی مشکلی نیست، چونکه این تخصیص دیگه، تعارض ادله نیست که بگیم تعارض کدوم یکی رو بگیریم، قرآن رو بگیریم یا سنت رو بگیریم، نه، تخصیص کردیم. و نطق من کتاب و سنت علی القیاس، نطق هم همینطور، نطق گفتیم کتاب و سنت بر قیاس ترجیح داده میشه، مقدم کرده میشه، قرآن و سنت مقدم کرده میشه بر قیاس، چونکه قیاس مجتهد داره اجتهاد میکنه، اما قرآن و سنت نسه، قول خداست، قول رسول خداست. چطور وقتی که باشه، مثلا قرآن باشه در مقابل قیاس، قرآن گرفته میشه بر قیاس عمل کرده نمیشه، چون که قرآن نسه کلام خداست، اما قیاس اجتهاد مجتهده، و این چنین قیاسی باطله که میگیم قیاس در مقابل نص باطله، قیاس در مقابل نص باطله، و این همون قیاسیه که شیطان گرفت، این همون قیاسیه که شیطان گرفت، قیاس فاسد، یعنی قیاس در مقابل نص گرفت. خداوند متعال فرمود اسجدو، سجود بکنید برای آدم. خب الان نسته کلام خداست، نسته وارد شده که سجود بکنید، شیطان اومد در مقابل نس قیاس گرفت، این قیاس فاسده. نه هر قیاسی، بعضی دلیل میارن مثلا نه قیاس، اولین کسی که قیاس گرفت شیطانه، پس و شیطان به وسیله همین گمراه شد، پس قیاس باطله و فلان، و میان ادا در میارن، نه، اونجا قیاس در مقابل نست، قیاس خودش شروطی داره. خب الان که ما خوندیم یک مقدار کمی از قیاس خوندیم، قیاس خیلی حرف داره برای گفتن که در کتب متول انشاءالله خواهیم خوند. پس آنجا هم علما فکر نکنید که ندیدن که قیاس شیطان گرفته، نه، اون قیاس در مقابل نص فاسده، علما میگن قیاس در مقابل نص فاسده، و خودشون هم میگن این قیاسی که شیطان گرفته از این قیاسه، در مقابل نص اومد قیاس گرفت، گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین، شیطان به خداوند متعال گفت که من بهترم از این آدم، چطور سجودش بکنم در حالی که من بهترم، من از آتش آفریده شدم و این انسان از گل بدبو. پس قیاس گرفت در مقابل نص، این قیاس فاسده. پس همینطوری هجوم نکنیم که نه قیاس اصلا جایز نیست در شرق، قیاس فلان، اهل سنت جماعت هر چهار مذهب قیاس قبول دارن. یعنی بعض چیزای امروزه، چیزایی که دیگه دفن شده، اقوال خیلی خیلی ضعیف و شاذ و پرت که در زباله‌دان تاریخ انداخته شده، اونو میان امروزه تو این عصر خودمون بعد از 1400 خورده ای سال، الان دوباره همون آب و تابش میدن و قضیه رو داغ میکنن. مثل همین قیاس. قیاس اهل سنت جماعت هر چهار مذهب متفقن که قیاس حجته. عده میان یعنی از اهل سنتن، ظاهر از اهل سنتن، یعنی بزرگشید اهل سنتن، اما خب مخالفت میکنن با اهل سنت. میان میگن قیاس نه نیست، قیاس اولین کسی که قیاس گرفت شیطانه و به همین دلیل گمراه شد. پس یعنی اهل سنت الان که همشون دارن قیاس میگن در گمراهی به سر میبرند و این حرفای پوچ. یعنی چیزهایی که حرفایی که پرت شده تو زبالدان انداخته شده، حرفای پوچ بیهوده است، الان دوباره بعد از هزار خورده سال زنده میکنن. مشخص این چنین افکاراتی، افکارات ضد اهل سنت جماعته که تو برخی مدارس این افکارات پیاده میشه. و خب متاسفانه حتما استادان هم هیچ تسلطی بر مدارس خودشون ندارن که چنین افکارات پوچی میان تو مدارس بزرگش میکنند و طلاب طالب علم که یعنی ذهنش خالیه، هر چی تو ذهنش بریزی پر میشه. پس چیزای خوب یاد بدیم به اونها. و القیاس الجلی علی الخفیه، و همچنین ترجیح داده میشه قیاس جلی بر قیاس خفی. و ذلک قیاس العلت علی قیاس الشبه، قیاسی که جلی بر خفی ترجیح داده میشه، مانند قیاس که خوندیم، قیاس گفتیم قیاس علت که قوی ترینه، که علت ایجاب کننده ی حکم قوی ترینه. قیاس دلالت خوندیم که از اون پایین تره، دلالت میده بر حکم. و قیاس پایین تر از اون هم قیاس شبهه که هیچ علتی وجود نداره ولی شبیه شباهتی وجود داره. پس به ترتیب قیاس علت بر قیاس مقدم کرده میشه بر قیاس دلالت، و دلالت هم بر قیاس شبه، یعنی به ترتیب از بالا به پایین. فإن وجد النطق في النطق من كتاب او سنة ما يغير الاول اي العدم الاصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح انه يعمل بالنطق. پس اگر یافته شد نطق، خب اینجا پیش من نوشه فن وجد النطق و فن نطق، این هم نطق اولی اینجا نباید باشه. فن وجد فن نطق، حالا نمیدونم تو پیش شما چطوره، فن وجد النطق و فن نطق، اینجا پیش من اینجوره، این نطق اولی نباید باشه. فإن وجد في النطق من كتاب او سنة ما يغير الاول، پس اگر یافته شد در نطق، نطق گفتیم کتاب و سنته، پس اگر یافته شد در کتاب یا سنت آنچه که تغییر بده اولی را، یعنی عدم اصلی را، که تعبیر آورده می شه از آن، از استصحاب آن به استصحاب حال، فواضحون انه یعمل بالنطق، واضحه که عمل کرده میشه بالنطق. همونطور گفتیم ابتدا مثلا ظهر ذمت شخص خالیه، آزاد شخص، خب بعد میاد نطق میاد، یعنی کتاب یا سنت میاد میگه که نه این وقت ذمه شما الان مشغوله، باید مشغول بشه به نماز. پس واضحه که عمل کرده میشه به نطق، به کتاب و سنت، و گفته میشه که الان ظهر دیگه ذمه ما مشغوله به نماز ظهر. و الا ای و الا میوجد ذلک فیستصحب الحال ای العدم الاصلی ای یعمل به، و اگر نه یافته نشد آن نطق، یافته نشد یعنی کتاب یا سنت یافته نشد، پس استصحاب، پس حال کشیده میشه، یعنی عدم اصلی کشیده میشه، یعنی عمل کرده میشه به استصحاب حال. همون پس ظهر قبل از شرع ذمه شخص آزاد بود، شخص آزاد بود، این وقت ذمتش مشغول نبود به چیزی، خداوند مشغول نکرده بود. بعد از وقتی که شرع اومد هم باز نه قرآن چیزی گفت که وقت ظهر کاری انجام بدید، نه سنت اومد گفت وقت ظهر کاری انجام بدید. پس الان باز ذمت شخص خالیه. یعنی این میگه استصحاب حال، همون از قبل از بعثت میکشیم تا الان تا بعثت باز میکشیم، میگیم که الان این شخص آزاده در این موقع. خب سال بعثت، سال اول بعثت، سال دوم، سال سوم، تا میریم وقتی که اسراء و معراج شد، تا وقتی که اسراء و معراج شد که بعضیا میگن سال دهم بوده فکر کنم اسراء و معراج. خب یعنی بعد از 10 سال، بعد از 10 سال نماز 5 وقت واجب شد و وقت ظهر حالا ذمت شما مشغوله. پس تا وقتی که نس نیومد همون استصحاب حال، همونطور که در جلسه قبلی خوندیم، یعنی اون حال کشیده میشه. خب این باب هم در اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.